ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اجلاس سران گروه 8 کشور صنعتی در ایرلند شمالی آغاز شد. حسن روحانی میگوید میان ایران و آمریکا زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر ترمیم شود. بریتانیا هشدار داد که دولت جدید ایران نباید درباره قاطعیت غرب تردید کند. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. اجلاس دو روزه سران گروه 8 کشور صنعتی جهان روز دوشنبه در ایرلند شمالی آغاز شد. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه در این نشست حضور دارند. روابط اقتصادی جهان و مسئله سوریه از موضوعهای محوری مذاکرات این نشست است. اما دیدار روز دوشنبه رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا از رویدادهای اجلاس سران G8 کشور صنعتی جهان در ایرلند شمالی به شمار می رود. به گفته مقامهای کرملین و کاخ سفید، دو رهبر در نظر دارند درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی با یکدیگر رایزنی کنند. اما به اذعان دستیار رئیس جمهوری روسیه، مناقشه سوریه که در رأس مباحث مطرح در نشست گروه 8 قرار دارد، مهمترین موضوع گفتگوی پوتین و اوباما نیز خواهد بود. به ویژه که در آستانه این دیدار، اختلافات در مواضع روسیه و آمریکا درباره سوریه بیش از پیش نمایان شده است. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
دیدار سران روسیه و آمریکا در حاشیه نشست G8 در ایرلند شمالی نخستین دیدار پس از انتخاب مجدد اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا است. طی یک سال که از دیدار پیشین پوتین و اوباما در حاشیه گروه 20 در مکزیک می‌گذرد، روابط مسکو و واشنگتن به طور محسوس به تیرگی گرایده است. در این راستا بسیاری از مقام‌های روسیه و آمریکا ابراز امیدواری کرده‌اند دیدار روز دوشنبه آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور باشد. به نوشته روزنامه کمرسانت، متن 5 سند همکاری که مهمترین آنها تفاهم نامه همکاری در زمینه امنیت سایبری است، برای امضای دو رئیس جمهور نهایی شده. در این حال بعید نیست که امضای این اسناد به سپتامبر که پوتین و اوباما در سن پترزبورگ روسیه با هم دیدار خواهند کرد موکول شود. دلیل این امر نه تنها محدودیت های زمانی، به دلیل آنکه تنها یک ساعت برای دیدار دو رئیس جمهور در لوخرن ایرلند در نظر گرفته شده و نه صرفا تنوع مسائل مورد بحث، از ایران، افغانستان و سیستم دفاع ضد موشکی گرفته تا وضعیت حقوق بشر در روسیه، بلکه مناقشه سوریه است. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه،
вопросы внешней политики и как самые важные актуальные заранее согласованы и лидеры будут готовы по каждому из
مسائل بین المللی به عنوان مهمترین بخش دستور کار این دیدار از پیش هماهنگ شده و رهبران دو کشور آماده‌اند درباره این مسائل به طور غیر رسمی تبادل نظر کنند. اما احتمال می‌دهم این دیدار بر مناقشه سوریه متمرکز شود. وضعیت در این کشور بحرانی است و خبرهای خوشی از آنجا نمی‌رسد. مهمترین موضوع مورد بحث تدارکات کنفرانس ژنو 2 است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که عصر یک شنبه مسئله سوریه را با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز مورد بررسی قرار داد، مجدداً بر حق روسیه برای مصالح کردن دولت دمشق تاکید و غرب را متهم کرد کسانی را تسلیح می‌کنند که دشمنان خود را جلو دوربین می‌کشند و می‌خورند. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس اطلاعات غرب درباره استفاده احتمالی دولت بشار اسد از سلاح شیمیایی را ساخت و طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را غیر قانونی خواندند. در این حال یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفته است پوتین و اوباما همچنان پایبند به حل سیاسی مناقشه سوریه و امیدوار به موفقیت کنفرانس صلح ژنو 2 هستند. گیورگی میرسک، شرقشناس و تحلیلگر، میگوید اختلاف های قدرت های جهانی اوضاع سوریه را وخیمتر کرده است.
Для Барака Обамы договориться, отказаться от того, что он говорит 2 года, что Башар Асад должен уйти.
برای باراک اوباما پذیرش موضع پوتین به معنای چشم‌پوشی از این اعتقاد وی است که بشار اسد مشروعیت ندارد و باید برود، موضعی که او 2 سال بر آن تاکید کرده. برای پوتین نیست که همان دو سال گفته اسد رئیس جمهور قانونی است و تنها مردم سوریه می توانند سرنوشت وی را تعیین کنند، عقب نشینی از این موضع غیر قابل تصور است. در این مرحله از بحران قدرت‌های جهانی کاری نمی‌توانند انجام دهند. سوریه گرفتار جنگ داخلی است که تنها زمانی تمام خواهد شد که یک طرف طرف مقابل را نابود کند.
وزارت امور خارجه روسیه دوشنبه مجدداً خواستار تشدید اقدامات بین المللی برای حل سیاسی مناقشه سوریه شد. در این بیانیه تأکید شده موسکو گفتگوی ملی میان طرفین درگیری را تنها راه حل بحران سوریه می داند و خواهان آن است که جامعه جهانی برای آماده سازی شرایط این گفتگو از جمله از راه کنفرانس بین المللی صلح ژنو 2 تلاش کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبریش در تهران در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی حاضر است با آمریکا به طور مستقیم وارد مذاکره شود یا نه، گفت مسئله رابطه ایران و آمریکا پیچیده و دشوار است و زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر آن را ترمیم کرد. حسن روحانی افزود که ایران به دنبال افزایش تنش نخواهد بود. او شرایط آماده شدن زمینه مذاکره با آمریکا را عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران مطابق موافقتنامه الجزایر، به رسمیت شناختن همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و کنار گذاشتن آنچه او سیاست‌های زورمدارانه نسبت به ایران خواند برشمرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که دولت جدید ایران نباید درباره قاطعیت غرب برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و افزایش فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها تردید کند. ویلیام هیگ در سخنانی در پارلمان بریتانیا افزود که امیدوار است ایران اکنون با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به طور جدی به گفتگو بنشیند. در ادامه اعتراضات به سیاست‌های نخست وزیر ترکیه، اتحادیه‌های کارگری و صنفی ترکیه از صبح دوشنبه اعتصاب سراسری یک روزه خود را در ترکیه آغاز کردند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یک شنبه به تظاهرکنندگان مخالف دولت هشدار داده بود که 24 ساعت فرصت دارند تا از پارک گزی و میدان تقسیم استانبول خارج شوند. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با فرشاد محمدی خبرنگار ساکن ترکیه ابتدا از او در مورد آخرین اخبار اعتصابات پرسیده.
باید توجه کرد که شکایتی که رئیس جمهور شده چه نوع شکایتی هستش. اگر شکایت مربوط به تخلفات عمده رئیس جمهور باشه، یعنی اعمال و رفتاری بکنه که از وظایف خودش عدول بکنه و برخلاف مساله کشور باشه و در مواردی از رئیس جمهور بخواد پیشبینی بشه، این در واقع در بند 10 اصل 110 قانون اساسی پیشبینی شده که در واقع از رئیس جمهور با حکم دیوان عالی کشور هستش. اگر مربوط به عزل رئیس جمهور نباشه، بقیه موارد رئیس جمهور در اصل 140 پیش بینی میشه، یعنی جایی که رئیس جمهور امکان داره که جرمی رو مرتکب بشه. اگر جرم رئیس جمهور جو از جرائم عادی باشه، از اصل 140 قانون اساسی میشه پیروی کرد که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام میشه. برای رسیدگی به جرائم عمومی و عادی رئیس جمهور باید برابر با تفسیر 1 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که در این تفسیره گفته که میبایست جرایم رئیس جمهور و معاونان اون در دادگاه کیفری استان مورد پیگیری قرار بگیره. اون چی که مهم هستش، اگر جرایم عادی رئیس جمهور هم بخواد در دادگاه کیفری استان مورد پیگیری قرار بگیره، طبق اصل 140 قانون اساسی باید با اطلاع مجلس باشه که همون مسئولیت رئیس جمهور هستش. اگر مدت زمان ریاست جمهوری تموم شده باشه و بعد بخواد رسیدگی بشه، این دیگه موضوع فرق میکنه.
آقای اولیای فرد، اینطور که در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت اومده، این احضاریه به دنبال شکایت آقایان علی لاریجانی و یعقوب خلیل نژاد و همینطور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صادر شده. آیا شکایت هایی از این دست میتونه منجر به احضار رئیس جمهور به دادگاه کیفری بشه؟
ببینید، به نظر من اگر بحث آقای لاریجانی بحث صحبت‌هایی باشه که آقای رئیس جمهور نسبت به خانواده اون در صحن علنی مجلس مطرح کرده و بحث شخصی ایشون باشه بر اساس اصل 140 و جرایم عادی هستش و این قانونی هستش که در دادگاه کیفری اوسا مطرح بشه، چون آقای رئیس جمهور آمده با آقای لاریجانی در صحن علنی اتهاماتی وارد کرده بدون اینکه این اتهامات ثابت شده باشه. این جرم عمومی هستش و عادی هستش و بر اساس اصل 104 قانونی هستش که در دادگاه کیفری استان رسیدگی بشه. البته در این مورد باز میباید در مورد مسئولیت رئیس جمهور بحث بشه و این مورد باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام شده باشه که به نظر من هم این اطلاع انجام شده. در مورد کمیسیون اصل 90 همون بحث آیین‌نامه ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس هستش که در این مورد هم میتونه بحث قانونی باشه، چون رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستش. بنابراین این روند رو به نظر من فکر میکنم روند قانونی باشه.
آقای اولیایی فرد، آیا روال احضار آقای احمدی نژاد قانونی بوده و آیا 4 ماه پس از پایان مسئولیتشون مسئولیت سیاسیشون کاملا از بین رفته؟
برای احضاری طبق قانون باید مشخص بکنه که اتهامات چی هستش و شاکی هستش و شکایت در چه موردی هستش، که ظاهرا این مسئله در برگه احضاری نیومده و مبهم هستش. اما این که بخواد دادگاه چه زمانی رسیدگی بکنه به یک اتهامی، این در حیطه صلاحیت دادگاه هستش که و میتونه زمان مقرر خود دادگاه انجام بده. فقط بحثی که وجود داره بحث مسئولیت رئیس جمهور هستش که اگر در پایان دوره ریاست جمهوری باشه، رئیس جمهور وقتی که دیگه مقام ریاست جمهوری نداشته باشه، مسئولیتی هم در این مورد نخواهد داشت.
پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 مجلس، دادگاه کیفری استان تهران رئیس جمهور ایران را به دادگاه احضار کرده است. در این احضاری آمده است که محمود احمدی نژاد باید در 5 آذر ماه سال 92، 4 ماه پس از پایان ریاست جمهوریش، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان حاضر شود. محمد اولیایی فرد، حقوقدان، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به مبانی قانونی احضار رئیس جمهوری به دادگاه پرداخته است. محمد اولیایی فرد: عزیزان شنونده، با پوزش از شما گزارش رو بشنویم از همکارم حسین قویمی.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار آفتاب یزد درباره احتمال عضویت محمد رضا عارف از نامزدهای اصلاح طلب در کابینه اش گفت: در دیدارهایی که با نامزدهای انتخاباتی داشتم از آنها خواستم به دولت کمک کنند و از آقای عارف هم دعوت خواهم کرد تا اگر تمایل داشتند در دولت حضور داشته باشند. حسن روحانی درباره تغییرات احتمالی بدون اشاره مستقیم گفت: فضا تغییر خواهد کرد و خواسته هایی که مد نظر است زمینه اش فراهم خواهد شد. درباره روابط احتمالی ایران و آمریکا رئیس جمهوری منتخب گفت: آمریکایی ها اولا باید تصریح کنند که در امور داخلی ایران هرگز مداخله نخواهند کرد و تمام حقوق حقی ملت ایران از جمله حق هسته‌ای را به رسمیت بشناسند و همچنین سیاست‌های یک جانبه علیه ایران را کنار بگذارند. وی با اشاره به پیچیدگی این مسئله تأکید کرد که به دنبال افزایش و ادامه تنش با آمریکا نیست. حسن روحانی دولت آینده خود را دولتی فراجناحی و شایسته سالار خواند و در پی درخواست خبرنگاران گفت: نه تنها انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، بلکه تمام انجمنهای صنفی را مطابق قانون فعال خواهد کرد. او همچنین گفت که اصل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا می کند. حسن روحانی که در دولت محمد خاتمی سرپرست گروه مذاکره کننده هسته‌ای با 3 دولت غربی بود، حاضر نشد درباره مذاکرات تیم فعلی مذاکره کننده هسته‌ای به سرپرستی سعید جلیلی اظهار نظری کند. آقای روحانی راه حل اساسی مشکلات اقتصادی را رونق تولید و هدایت نقدینگی و پسندازهای مردم به سمت تولید دانست. او همچنین راه حل پایان دادن به تحریم‌ها را شفافیت بیشتر در چارچوب مقررات و موازین بین‌المللی خواند.
گزارشی از همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. با پوزش از شما شنوندگان گرامی و به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.